Ich will mit dem Thema fortfahren, was wir die letzten Wochen hatten.
میگه برمیگردیم به موضوع هفته گذشته که در مورد دعا کردن بود. اولین آیه که امروز میخواییم بخونیم از نامه تیموتئوس هست. نامه اول تیموتئوس کاپیتال 2. از آیه 1 میگه میخونیم. چند نکته مهم رو نیز مورد تاکید قرار می دهم. برای همه مردم دعا کن. از خدا درخواست کن که برای آنها رحم کند. از سلال آنچه که برای ایشان انجام خواهد داد او را شکر کن. همچنین برای رهبران و مقامات مملکت به پیشگاه خداوند دعا کن تا بتوانیم در صلح و آرامش به سر ببریم و زندگی خداپسندانه و پاک و شایسته‌ای داشته باشیم. دعا کردن برای دیگران کاری است که نجات دهنده ما خدا را خوشنود می سازد، زیرا او مشتاق است که همه مردم نجات یابند و به این حقیقت پی ببرند. که خدا واحد است و میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهد. این پیغامی است که خدا در زمان مناسب به جهانیان داد و در نهایت راستی اعلام می کنم که من به عنوان رسول خدا انتخاب شدم تا این حقیقت را به غیر یهودیان برسانم و به ایشان تعلیم دهم که چگونه خدا انسان را از راه ایمان نجات می بخشد. بنابراین می خواهم که مردم در هر جا آزاد از گناه و خشم و نفرت دست پای پاک خود را بلند کرده به درگاه خدا دعا کنم. زنان نیز باید در طرز پوشاک و آرایش خود با وقار باشند. زنان مسیحی باید برای نیکوکاری و اخلاق خوب خود مورد توجه قرار گیرند، نه برای آرایش مو و یا آراستن خود به زیورآلات و لباسهای پرزرق و برق. زنان باید در سکوت و با اطاعت کامل با فراگیری مسائل روحانی بپردازند. اجازه نمی‌دهم زنان به مردان چیزی یاد دهند و یا بر آنها مسلط شوند. زنان باید در جلسات کلیسایی ساکت باشند. علت این امر آن است که خدا نخست آدم را آفرید و بعد هوا را، و این آدم نبود که فریب شیطان را خورد، بلکه هوا فریب خورد و گناه کرد. از این جهت خدا زنان را به در زایمان دچار ساخت، اما اگر به او ایمان آورند و زندگی آرام و با محبت و پاکی را در پیش گیرند، روح ایشان را نجات خواهند داد. میگه فقط کاپیتال‌های خاصی هست در کتاب انجیل که فقط در یک موضوع صحبت شده. مهمترین معروف‌ترینش اول قرنتیان کاپیتال 13 هست. این در مورد محبت خداوند و محبتی که بین انسان ها هست صحبت شده. و اشعیا کاپیتال 58 که در مورد روزه واقعی صحبت شده. و نامه اول قرنتیان کاپیتال 14 که در مورد کلام مقدس پیامبران نوشته شده.
Und hier dieses Kapitel
کاپیتال هست که در مورد دعا کردن نوشته شده. بیشتر از صدها قسمت وجود داره در کتاب انجیل که در این مورد یاد شده. برای همین در یک موضع شما نمیتونید همه این موارد رو یاد کنید. اما این کاپیتال دعا کردن هست. اول از همه این هست که روش های مختلفی برای دعا کردن وجود داره. چقدر از اونها بازده شده؟ میگه تو این کاپیتال چند تا از اون موارد یاد شده. دعاتون کجاست؟ دستتون هست؟ بگید بارها بهتون گفتم که اگر کسی توی مراسم شرکت میکنه لطفاً کتاب رو با خودش همراه بیاره و اگر نداره کتاب همراهش لطف کنه از اینجا کتاب برای خودش برداره تا بتونه مطالعه کنه اون چیزی که بازگو میشه. در آیات اولیه در مورد 4 مورد یاد شده. این همه اونها نیست، این فقط آغازش هست.
بدید.
امیدی درخواست کردن یعنی چی؟ ایشون گفتن یه حالتی خیلی آروم. ایشون گفتن این کالچر از اول این موضوع این یاد شده که ما درخواست کنیم. وقتی یه فشاری هست و نیاز هست که ما اون کار انجام بدیم. ایشون گفتن که من فکر میکنم این اولین روشی هست که یه شخص دعا کردن رو یاد میگیره. که آلمان این زبان مثل وجود داره که احتیاج ها و نیازهای انسان ها باعث میشه که انسان ها دعا کردن رو یاد بگیرن. میگه این که درخواست کردن، زجر زدن یه حالتی. اگر کلمه درخواست کردن رو بخوایم اینجا بازگو کنیم، درخواست کردن خیلی ساده. من میرم یه چیزی هم درخواست میکنم، اما منظور ایشون از درخواست کردن، درخواست کردنی که یه شخص زجر میزنه و درخواست میکنه. میگه این حالت رو یک مادر خیلی راحت‌تر میتونه بازگو کنه، کسی که بچه داشته باشه، کوچیک باشه، و این میتونه دقیقا اون حالتی باشه که اون بچه نیاز داره و درخواست میکنه. هر چه بچه کوچیکتر باشه خیلی سخت‌تر شما میتونید اون بچه رو آروم کنید. وقتی اون بچه یه چیزی میخواد و سریع دریافت نمیکنه. من فکر میکنم که همه انسان ها این آغاز رابطشون با خداوند هست. وقتی یک کسی واقعا نیاز داره در نوت قرار داره، وقتی اونقدر فشار روی زندگی اون شخص هست، ما دو راه رو داریم. میگه امروز زمانی که ما داشتیم بیبل رو مطالعه میکردیم، راه دوم رو ما اونجا متوجه شدیم. در کتاب هوشه کاپیتال 8 در اونجا میتونیم این رو پیدا کنیم که قوم خداوند در زمانی که اونها نیاز داشتن خدا رو جستجو نکردن. اونها کسانی بودن که از خداوند چیزی درخواست نکردن، اما رفتن توی تختشون دراز کشیدن و گریه میکردن. اول اینکه دعا کنن تا خداوند نیازشون رو برطرف کنه، اونها این کار رو انجام میدن. اینو میگوین به عنوان یک اختیاریه. وقتی ما در یک نوت خیلی بزرگ قرار داریم و ما خدا رو جستجو نکنیم، در خداوند رو نزنیم و ازش نخواهیم، پس میگه طبیعی هست که در یه همچین شرایط حساس و تحت فشار تنها راهش همین هست که شما برید دراز بکشید، زجه بزنید توی تختتون. هستم مثال های معروفی هست برای این مورد. پادشاه احباب زمانی که به خواسته خودش نرسید رفت توی تختش دراز کشید، سر رو به دیوار رو گذاشت و گریه کرد. میگه این به چه دلیل خطرناک هست؟ چون میگه در یه همچین شرایطی ما آمادگی اینو داریم که مشوره های بدی رو دریافت کنیم. در اون شرایط خانمش اومد پیشش و گفت که چرا اونجا دراز کشیدی؟ میگه طبیعی بود که اون تعریف کرد که چه اتفاق افتاد. زنش بهش گفت که بلند شو از جات، تو به حساب پادشاه هستی، یعنی چی اومدی اینجا نشستی دراز کشیدی داری که یه من میخوام به یه راهی نشون بدم، برو این رو این کار انجام بده. خب برو چند تا آدم پیدا کن، شاهد دروغین بیان در مورد این اشخاص شهادت بدن. تو خودت پادشاه هستی، وقتی اونا شهادت دروغ دادن تو میتونی اونها رو قضاوت کنی. و پادشاه رفت این کار انجام داد و میگه اون را برای مشکل اون شخص حل شد. این میتونه خیلی خطرناک باشه وقتی ما یاد نمیگیریم که از خداوند بخوایم، درخواست کنیم. پس فقط یه همچین راههای خطرناک باقی میمونه برای ما. یه پادشاه دیگه هم بود که اون همسرش رو نزدیک دیوار گذاشت و زجه میزد، اما کم از کم یه پادشاه دیگه هم بود که اون نیومد اونجا اونجا دراز بکشه مثل اومد گریه کنه، فقط داشت ناله میکرد. ایشون خواستن بپرسن که کی هست، ولی ایشون جواب دادن، گفتن حزقیال بود، مریض بود، سرطان داشت. خداوند اشعیا رو فرستاد سراغ اون مرد، بهش گفت همه این کارها رو درست انجام بده، تعیین کن که چه کسی ارثیه تو را به ارث خواهد برد و بعدش تو خواهی مرد. دقیقا همون رفتاری که احاب انجام داد، این هم انجام داد. رفت تختش دراز کشید، داشت گریه میکرد به خاطر اینکه میخواد ببینه. اما در اون لحظه از زبانش چیز دیگه ای جاری شد. گفت خدایا، من که همیشه به تو خدمت کردم. و در آخر خداوند دوباره پیامبر رو فرستاد سراغ این مرد و گفت بهش بگو که 15 سال دیگه هم زنده هستی. و اگر ما میخوایم یاد بگیریم که زجه زدن چجوری هست، پس یک بار اشعیا 38 رو مطالعه کنید. اولین روش دعا کردن، پس میگه همه ما باید اینو یاد بگیریم. حتی زمانی که ما نیازهایی رو داریم، اینها مربوط دعا کردن به با درخواستی که ما داریم حساب میشه. مثال زیادی در مزامیر داریم. ای خداوندی که ستایشت میکنم، به من کمک کن. و یا غزل غزلها که دعاهای درخواستی هست. قسمت دوم در مورد دعا کردن هست. فرق این چی هست؟ اینو میگه در مزامیرها، قسمت های زیادی میتونیم بخونیم. میگه دعا کردن میتونه یه هنر باشه، دقیقا مثل دعایی که در مزامیر 109 نوشته شده، 119. دعا کردن میتونه دقیقا مثل شعری باشه که ردیف و قافیه داره، با چه کلمه شروع میشه، با چه کلمه پایان میپره، همه خطاش به همین شکل این دعا رسم شده. و در اون دعا همه حروف های عبری رو به کار بردن. یکی از معروف ترین دعاها هم دعای پدر آسمانی هست. میگه من توی یه گمانده ای بزرگ شدم که اونجا دعا کردن آزاد بود. در دوره نوجوانی با خود فکر میکردم که خب این که ما از روی کتاب دعا کنیم و یا از روی یه مطلبی بخونیم و دعا کنیم، اینها زیاد درست نیست، مهم نیست، ما میتونیم آزاد دعا کنیم و اون چیزی که در وجودمون هست باز بکنیم. تا اون زمانی که در یه مرحله قرار گرفتم و واقعا نیاز داشتم که دعا کنم و اون زمان واقعا شکرگزار بودم که ما دعاهایی رو داریم، کتابی رو داریم که میتونیم از اون دعاها استفاده کنیم، کلام خودمون رو بازگو کنیم که دقیقا اون کلامهایی رو میتونیم پیدا کنیم که دقیقا اون چیزی که در وجود ما هست، احساسی که در وجود ما هست توسط اون کلام میتونیم بیان کنیم.
من توی یک گفتونه برای یه جمع ایماندار، یعنی برای کسی که یک مسیحیت کلامی بیره پدر توی دعا کدادن خیلی مهم هست و نوع بیان اون دو بوده.
میگه اینجا در کتاب یاد نشده، ولی خیلی از دعاها دقیقا کتاب مزامیر هست، آیاتی که در مزامیر یاد شده از جمله دعاها محسوب میشه و تقریبا همه این آیات، همه این آیات رو ما میتونیم بخونیم با عنوان سرود. در قسمت دیگه ای از نامه کلوسیان که ما گفته شده که ما خداوند رو ستایش کنیم با مزامیرها، غزل غزلها و دعاهای روحانی.
Deswegen ist diese Aufzählung von diesen vier Arten des Betens noch gar nicht vollständig. Das gehört tatsächlich.
به همین دلیل این چهار موردی که اینجا نوشته شده در مورد دعا کردن تکمیل نیست. چیزهای دیگه بهش اضافه میشه که نمونش غزل غزل هاست و مزامیر هست.
Und die geistlichen Lieder wenigstens auch mit.
و سرودهای روحانی اونها هم محسوب میشه در دعا کردن، سرودهای ستایشی اونها میتونن محسوب بشه در مورد شکرگزاری. روش سوم دعا کردن این هست که ما برای کسی دعا کنیم. کم از کم میگه در کلمه آلمانیش فوربیته میشه دعا کردن برای دیگران. این که این به چه معنی هست ما میتونیم این رو در داستان کتاب انجیل بخونیم. در اون داستانی که 4 نفر یه شخص بیمار رو روی تختی گرفتن و با خودشون حمل میکنن و میارنش پیش مسیح، اما اون مکانی که مسیح داشت موعظه میکرد اونقدر پر بود که هیچ شانسی وجود نداشت که اون 4 نفر با اون تختی که روی شونه هاشون گرفته بودن و اون مرد رو حمل میکردن از اونجا رد بشن و هیچ مرمون اشخاصی که اونجا بودن آدم های خوبی نبودن و با خودشون فکر میکردن ما زودتر اومدیم، چرا ما اول نباشیم که ما راه بدیم اون شخص دیگه. و یه شخصی که این همه مکان رو اشغال میکنه ما اون شخص رو پس نمیذاریم رد بشه بیاد جلو. اون مرد ها میگه یه کار بیادبانه رو انجام دادن. اون مرد ها رفتن روی پشت بام رو سوراخ کردن، گذاشتن که همه اون تکه های سخت که داشت کنده می شد روی اون مردم، روی سر مردم بیفتاد و به این شکل اونها تونستن فضای رو باز کنن، چون توسط اون گرد و خاک و گلولایی که از پشت بام می ریخت پایین همه خودشون رو کنار کشیدن تا روی سرشون نریزن، فضا باز شد برای اون شخصی که از اون بالا با اون تخت گذاشتنش پایین. خدا رو شکر که مسیح 2000 سال پیش اومد پایین. امروز اگر همچین کاری به خود انجام بشه، اول از همه پلیس اونجا هست و دوم از همه دفتر بیمه اونجا هست که چرا شما پشت بام رو سوراخ کردید. زمانی که این مرد به این شکل پیش مسیح آوردنش، این داستان به شکل عجیبی پیش رفت. زمانی که مسیح ایمان اون 4 نفر رو دید، به اون مرد معلول صحبت کرد، بهش گفت که گناهان تو بخشیده شده، بلند شو و راه برو. این دقیقاً این دعایی هست که برای دیگران ما میتونیم انجام بدیم. یه چیزی اینجا واضح میشه، در قسمت دوم دوباره این بهش برخواهیم خورد. دعا کردن فقط با کلام نیست، دعا کردن میتونه با انجام اون کار باشه. به نظر من این خیلی عالی هست. میگه این ایمان من رو کاملا تغییر داد زمانی که اینو متوجه شدم. میگه من از زمانی که متوجه شدم باید دعا کنیم، میگه یاد گرفته بودم که فقط توسط کلام میشه دعا کرد، باید بتونیم کلمه رو به زبون بیاریم تا بتونیم دعا کنیم. سالای اولی که ایمان آورده بودم همش تلاش میکردم که کلمه درست پیدا کنم، کلام درست رو پیدا کنم تا بتونم به زبون بیارم و پیش خداوند دعا کنم. تا زمانی که من تونستم این کتاب رو مکمل مطالعه کنم، اونجا بود که فهمیدم اینو فهمیدم که این بستگی زیادی داره به پدر بودن خودم، چون خداوند پدر ماست. میگه ما به عنوان یه پدر فقط جواب اون بچه رو نمیدیم که کلمه درست رو باز بکنه. طبیعی هست که پدر اون بچه‌ای که کلمه اشتباه رو هم به زبانش میاره به اون هم کمک میکنه. میگه اینو یه مثال میزنم. میگه این دخترم که اسمش لیو هست، زمانی که کوچیک بود همیشه تلاش میکرد دقیقا اون چیزی که من میگم انجام بده. میگه تقریبا 3 سالش بود میگه اوایلش میگه خیلی باهاش جنگیدم، اما زمانی که متوجه شد که رئیس کی هست کاملا بدون هیچ شرطی تحت تسلط من قرار گرفت و من رو جدی میگرفت. و اینو میگه من خودم شخصا مثل دعا کردن پذیرفته بودم از اون بچه. وقتی یه بچه همیشه حرف تو رو گوش میکنه، نه اینکه فقط وقتی ما هستیم حرف ما رو گوش کنه، وقتی ما نیستیم دیگه گوش نکنه. برای مثال من برمیگردم میبینم که دقیقا همون کاری که من بهش گفته بودم همون کار انجام دادم. طبیعی هست که همیشه اون کار درست انجام نمیشه، گاهی وقتا اشتباهاتی رخ میده و خرابکاریایی میشه. اما بچه پنهان نمی کنه و با اعتماد کامل میاد تعریف میکنه، میگه این کار امروز اتفاق افتاد، میگه این واقعا یه ارزشی داره، این میگه چیزی بود که درک و فهم مرا در برای دعا کردن کاملا تغییر داد. یک باره اینو متوجه شدم که رفتار من برای خداوند دقیقا همونطور مهم هست مثل اون کلامی که از زبان خارج میشه، و دعا کردن برای دیگران رو دقیقا توی خانواده هایی که تعدادشون زیاد هست اینو میتونه راحت تر یاد بگیره، میگه اثرات دیگه ای داره. بار یکی از بچه ها من رو واقعا عصبانی کرد، اونقدر عصبانی شده بودم که از کوره در رفتم. میگه رابطه ای من اون دخترم کاملا از بین رفته بود. بعدش یکی از خواهرای کوچکترش اومد پیشنم زمانی که من یکم آرومتر شده بودم، دقیقا اون دختری که همیشه هر حرفی بهش میگفتم انجام میداد، اومد خیلی آروم کنار من نشست و به من گفت اگه من اینو درست فهمیده باشم تو خواهر دوست داشتنی من رو از خونه انداختی بیرون. میگه بعد از اینکه اون بچه اومد این حرف رو زد، میگه دیگه در باز بود. میگه طبیعی هست که اون بچه‌ای که همیشه هر کاری که من بهش میگم انجام میده اونو نمیتونم جزا بدم بهش، چون که یکی از خواهرای دوست داشتنیشو که دقیقاً منو عصبانی کرده بود برای همیشه از خونه بندازمش بیرون. میگه این دقیقاً دعا کردن برای دیگران هست. شاید یکی از خواهرها و برادرای ما میگه کاملا راه اشتباهی رفته باشه و تا حدی که خشم خداوند بر او نازل شده، پس میگه ما موظف هستیم در راه خداوند قرار بگیریم تا بتونیم از این امکان استفاده کنیم و برای دیگران این راه رو باز کنیم، و این میتونه واقعا در رو باز کنیم. و دقیقا همینطور وقتی کسی بیمار هست و یا زمانی که یه شخصی تحت فشار قرار داره و یا یه شخصی نمیتونه یک کاری رو انجام بده، پس میگه این از ما خواسته شده که ما این کار انجام بدیم. چهارم شکرگزار بودن هست. میگه با خود سوال میکنم که چرا این شکرگزار بودن در آخر یاد شده. بهشون گفتن که به این دلیل که ما فراموش نکنیم چیزی رو. اینطوری هست که ما فکر میکنیم شکرگزار بودن خیلی آسون هست، اما متاسفانه اینجوری نیست. حتی این رو هم در انجیل بازگو کردن. اون ده نفر واقعا بیمار بودن و همه اونها در بین مردم دیگه جایی نداشتن. اونها مسیح رو صدا می‌زدن. اون مسیح به اونها کمک کرد و همه اونها سلامتیشون رو به دست آوردن. نه اینکه سریعا، بلکه اون انتظار قدم‌های رو داشت تا اونها بردارن، تا اونها خودشون رو در این راه قرار بدن. اون در اون زمان میگه همون شخص، اون کاهن اعظم بود کسی که تشخیص میداد که آیا اونها سلامتیشون رو به دست آوردن و یا نه. زمانی که اونها بیمار بود اون گفت که برید پیش این کاهن اعظم و خودتون نشون بدید و بگید که اون چک کنه شما رو و ببینه شما سلامتیتون رو به دست آوردید یا نه. اونها واقعا رفتن اونجا و اونها در مسیر راه سلامتیشون رو به دست آوردن. فقط یکی از اون ده نفر برگشت پیش مسیح و گفت که ممنون ازت که تو سلامتی رو به من برگردوندی. مسیح واقعا تعجب کرده بود. از اون پرسید که آیا شما ده نفر نبودید که بیمار بودید؟ میگه توی این منطقه بیشتر از 20 نفر تونستن سلامتیشون رو به دست بیارن از اعتیاد و مواد مخدر و الکلی چیزایی که استفاده میکردن. میگه از اون 200 نفر چقدر حاضر هست که اینو نشون بده و شکرگزاریشون رو به زبون بیارن؟ شاید کمتر از 20 نفر حاضر باشن این کار انجام بدن. میگه رفتار اونها تا امروز هیچ تغییری نکرده.
haben in den letzten Jahren mehreren hundert
میگه توی این سالهایی که گذشت بیشتر از صدها پناهنده رو ما کمک کردیم کم از کم 200 نفر از اون اشخاص توی کلیسای خودمون قسط گرفتن خیلی از اونها پناهنده یک کلیسا گرفتن اینجا خیلی از اونها پیوند خانواده براشون زدیم تا تونستن خانوادهشون رو بیان اینجا میگه خیلی کم تعداد خیلی کمی از اونها یه مبلغ رو پرداخت کردن یه تعداد خیلی کمی دیگر اگر دوستشون مشکل داشته باشه میفرستن اینجا اما اون اشخاصی که میگه واقعا کمک میکنن و ما میتونیمشون حساب کنیم به خاطر کمکشون میگه شاید کمتر از این انگشتای دستمون باشه از اون خانواده های الکلی تعداد خیلی کمی هستن که تا امروز خیراتشون رو میفرستن از اون پناهنده هایی که ما بهشون کمک کردیم غیر از خانواده ایشون کسی نیست این واقعا جای تعجب هست همونطور که دخترم اینو بازگو کرد فکر میکنم که شکرگزار بودم سخت‌ترین چیزی هست که انسان ها انجام میدن میگه اینو میتونم متوجه بشم حتی خودم شخصا نه اینکه در مقابل خداوند بلکه در مقابل انسان ها بارها شکرگزار بودم ازشون و این نه به خاطر احترام و یا ادب بوده بلکه شکرگزاری بوده که از ته قلب انجام دادم و بهشون گفتم و اینو متوجه میشم که خیلی وقتها انسان ها متعجب میشن که کسی تشکر
میکنه
و این باید یکی از قوانین زندگی ما در زندگی روزمره ما یکی از قوانین زندگی ما باشه و یه عادت برای زندگی روزمره ما باشه که در مقابل خداوند و بقیه انسان ها شکرگزار باشه چرا این مهم هست؟
dieser Stopp mal zurückzublicken, was gut geworden ist und dafür Danke zu sagen.
Noch was Wichtiges.
Ich denke, dass wenn man ist nicht dankbar wegen einer Sache, dann kann nicht die nächste auch passieren. Weil durch die erste Dankbarkeit kann die nächste Freude auch kommen.
Weil das
Schokosal Budan Chodesh Yegnamune Dua has. و همونطور که من گفتم دعا کردن شکرگزار بودن میتونه دری باشه برای خواسته های بعدی ما وقتی ما به خاطر یه چیزی شکرگزار نیستیم خداوند اون چیزی که دوباره ازش میخواییم نمیتونیم دریافت کنیم همیشه غمگین هستم به خاطر اون انسان هایی که تجربه با خداوند انجام میدن و رضایت دارن از اون تجربه که با خداوند انجام دادن و بعدش روابطشون با خداوند دیگه سپرده میشه و معمولا در قسمت‌های زیادی از کتاب این به ما یاد شده که ایمان یه شرایطی نیست بلکه این یک راه هست این سال در اشعیا 40 یا 41 میخونیم ما اونجا میخونیم که انسان‌هایی که خداترس هستن میتونن قدم‌های زیادتری رو بردارن برای خیلی ها ایمان چیزی هست که در زمانی که به یه فاجعه بزرگی برمیخورن ایمانشون اون چیزی هست که در اون روزها به دردشون میخوره و یه مورد استفاده قرار میدن میگه چند ماه هست که توسط وکیلای مختلف به این گفته میشه این ایماندارها اینا که میان مسیحی میشن حتی یکی از اونها وقتی که جواب مثبت میگیرن دیگه روشون دور نمیدن به کلیسا. میگه تا امروز میتونم بگم خدا رو شکر بزرگترین تعداد از کسایی که اینجا اومدن به کلیسای ما تا امروز این راه رو ادامه دادن. حتی اگر اونها جواب مثبتشون هم گرفتن باز هم تو اون راه باقی هستن. اما این طبیعی هست که اینو باید مشاهده کنم که همه باقی نمیمونن تو راه و به این شکل این روابط با خدای خودشون با ایمانی که دارن ضعیفتر و ضعیفتر میشه و حتی رابطه های اونها با کلیسا هم جمع مقدسین هم همینطور کمتر میشه و این فقط برای نو ایمان ها نیست بلکه برای همه اون کسایی که میان کلیسا هست و این اختیاریه برای همه داده میشه که شکرگزار باشی به خدای خودتون بگید نشون بدید شکرگزاری خودتون رو برای همیشه. ما زمانی که در زندگی روزمرمون بتونیم اینو عملی کنیم اون زمان هست که ما درس شکرگزاری رو یاد گرفتیم. ایشون گفتن که این هم خیلی مهم هست که ما بابت روزایی که خوشایند نیست توی زندگیمون باز هم شکرگزار باشیم، چون طبیعتاً توسط اون روزها هم ما تجربیات رو انجام میدیم که یاد میگیریم. برای مثال فروتنی رو ما با یه خاطره خوش یاد نمیگیریم، طبیعی هست که خاطرات بد و خاطرات تلخی هم رخ میده که توسط اونها ما رفتارهای درست رو یاد میگیریم. بابت اینها هم باید شکرگزار باشیم.